سلام به رادیو آزادی، خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. فهرست مطالب خبری این برنامه تا لحظات دیگر آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. اسحاق‌دار وزیر خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان امروز در سفر یک روزه به کابل رسید و با مقامات ارشد حکومت طالبان از جمله ملا حسن آخوند رئیس الوزراء و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار کرد. او در حال به افغانستان سفر می کند که در کمتر از 20 روز گذشته حکومت پاکستان ده ها هزار مهاجر افغان را اخراج کرده است. وزارت خارجه حکومت طالبان امروز در بیانیه گفت که متقی در دیدار با اسحاق‌دار به خاطر اخراج پناهجویان افغان ابراز نگرانی عمیق کرد. در اعلامیه آمده است که متقی از این مقام ارشد پاکستان خواست که اسلام آباد مانع نقض حقوق مهاجران افغان شود. خبرگزاری های رسمی ایران از پایان یافتن دور دوم مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا خبر دادند و گفتند که مشخص شده تا دور سوم مذاکرات در روزهای آینده برگزار شود. این مذاکرات اندک پیش از ظهر امروز پشت درهای بسته در سفارت عمان در روم آغاز شد. در این دور مذاکرات بار دیگر هیئت آمریکایی به ریاست استیو ویتکاف میلیاردر آمریکایی و نماینده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در امور شرق میانه و هیئت ایرانی با ریاست عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفتگو کردند. میانجیگری این گفتگوها نیز همچون نشست مسقط بر عهده بدر ابو سعیدی وزیر خارجه عمان بود. هنوز هیچ خبر تایید شده ای از جزئیات این دور مذاکرات و فضای آن منتشر نشده. بیشتر تا لحظات دیگر. در نتیجه فرو ریختن یک ساختمان رهایشی چند طبقه‌ای در نزدیکی دهلی جدید پایتخت هند امروز حداقل 11 تن کشته شدند. رسانه های هند گزارش دادند که دست کم 11 نفر دیگر از زیر آوار بیرون کشیده شدند و عملیات نجات هنوز ادامه دارد. علت فرو ریختن این ساختمان هنوز روشن نیست. به گزارش رسانه های هند طبقه اول این ساختمان اخیراً بازسازی شده بود. حکومت ایالتی دهلی دستور تحقیق در مورد علت این رویداد را صادر کرده است. و تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز به جام جهانی 2026 راه یافت. هرچند بازی امروز افغانستان در برابر نیپال به دلیل باران به نتیجه ماند، اما از آنجایی که افغانستان در بازی‌های قبلی حریفان خود را شکست داده بود، قهرمان این تورنمنت شد و به جام جهانی راه یافت. پیش از این تیم زیر 19 سال افغانستان هانگ کانگ را با تفاوت 8 ویکت و امارات متحده عربی را با تفاوت 180 رنز شکست داده بود. قرار است که جام جهانی کرکت زیر 19 سال در ماهای جنوری و فبروری سال 2026 در زیمبابوه و نامیبیا برگزار شود. تشکر که با رادیو آزادی هستید. این برنامه را به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ما است www.azadiradio.com. سفر دومین هیئت بلند پایه پاکستان به افغانستان در کمتر از یک هفته، این سفرها به چه معناست؟ از یک تحلیلگر زنده خواهیم پرسید. هشدار مؤسسه ماین پاکی MDC با بازگشت مهاجران افغان به افغانستان، آمار تلفات قربانیان ماین افزایش خواهد یافت.
چند وقت بعد که مردم در خلیجات خود بره، تعداد تلفات اتومات بالا میره و در این تلفات اطفال هم از دخترها و بچه ها شامل خواهد بود.
و مردم علاقمند ورزش هستند، اما چقدر به تأسیسات امکانات ورزشی دسترسی دارند؟
استادیوم ها بسازند، محیط ورزشی را وسیع بسازند تا جوانان بتوانند با خیال راحت ورزش بکنند.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. طوری که در خبرها هم گفتیم، امروز یک هیئت بلند پایه پاکستان به کابل رسید. وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که در دیدار با معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان خواسته شده تا از نقض حقوق افغانهای مقیم پاکستان و برگشت کنندگان از آن کشور جلوگیری شود. در اعلامیه که این وزارت امروز پس از دیدار امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و اسحاق‌دار در کابل نشر کرد، افزوده شده که جانب پاکستان در این مورد اطمینان داده. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
افزایش رفت آمد ها میان حکومت طالبان و پاکستان پس از تیرگی روابط میان دو کشور. هیئت بروز شنبه 19 اپریل به رهبری معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان به کابل رفت و در آنجا با مقام های مختلف طالبان دیدار کرد. وزارت خارجه حکومت طالبان پس از دیدار امیرخان متقی سرپرست این وزارت با اسحاق‌دار این مقام پاکستانی گفته است که دو طرف روی موضوعات سیاسی، اقتصادی، تجارتی، ترانزیت و برخی مسائل دیگر گفتگو کردند. در اعلامیه این وزارت به نقل از آقای متقی آمده که او با ابراز نگرانی عمیق نسبت به وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان تاکید کرده که پاکستان باید از نقض حقوق افغانهای ساکن پاکستان و برگشت کنندگان از آن کشور جلوگیری کند. در ادامه به نقل از رئیس هیئت پاکستانی آمده که او از جلوگیری بدرفتاری با مهاجران افغان اطمینان داده و گفته که ملکیت‌ها و سرمایه‌های مهاجران افغان متعلق به خود افغان‌ها است و هیچ کسی نمی‌تواند آنها را تصاحب کند. اما در خبرنامه کسای وزارت خارجه پاکستان در پیوان به این دیدار نشر شده تذکر داده نشده که در خصوص حل مشکلات مهاجران افغان صحبت یا تعهد صورت گرفته است. با آنکه ادعای موجود تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی در افغانستان نقطه کلیدی اختلاف میان افغانستان و پاکستان بوده است، اما در اعلامیه وزارت‌های خارجه دو کشور اشاره‌ای به بحث در این مورد نشده است. هرچند پیش از این رسانه‌های پاکستانی گفته بودند که مسائل امنیتی بخش مهم از آجندای گفتگوها در جریان این سفر خواهد بود. در همین حال در خبرنامه‌ای که از سوی ریاست الوزرای حکومت طالبان منتشر شده آمده که در دیدار اسحاق‌دار و ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان علاوه بر توسعه روابط سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی میان دو کشور، موضوع اخراج مهاجرین افغان مقیم پاکستانی مورد بحث قرار گرفته است. هیئت پاکستانی با عبدالسلام منفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان نیز دیدار کرده است. این نخستین سفر آقای دار به عنوان معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان به کابل است، اما این دومین هیئت بلندپایه پاکستانی است که تا یک هفته گذشته به کابل سفر میکند. پیش از این محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان نیز در رأس یک هیئت به کابل سفر کرد و با مقام‌های مختلف طالبان گفتگو کرد. او پس از این سفر در صفحه یک تویتر سابق خود نوشت که پس از وقفه طولانی تعاملات دو جانبه در سطح بالا با افغانستان اثر گرفته شده است. با همین گونه هیئت برابری نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در یک سفر 3 روزه به پاکستان رفته و رادیوی ملی افغانستان تحت کنترل طالبان به نقل از او گفته که با مقام‌های پاکستانی روی مسائل مختلف به ویژه مسائل اقتصادی و مشکل اخراج مهاجرین افغان از پاکستان و موارد مختلف دیگر گفتگو کرده است. اما پرسش این است که این سفر چه تأثیری بر روابط دو کشور و همچنین بر مسئله اخراج مهاجران افغان خواهد داشت؟ شمار از آگاهان سیاسی به این باورند که ممکن است چون این مذاکرات نتیجه چندانی در پی نداشته باشد. غوث جانباز کارشناس امور بین المللی و دیپلمات پیشین به رادیو آزادی گفت
پاکستان تلاش کرده چه طالبان؟
پاکستان در تلاش است تا کنترل برخی از طالبانی که را اکنون از دیدی آنان خارج شدند دوباره به دست بیاورند و از این طریق اجنداهای خود را عملی کنند. به این کار می خواهند از هان تخریب شده مردم خود را ترمیم کند و از سوی دیگر بین طالبان تفرقه ایجاد کنند. اما در مجموع تا زمانی که رای حل های اساسی برای مشکلات بین افغانستان و پاکستان پیدا نشود این مشکلات قابل حل نیست.
نورین بد ادامه لری.
اما اسدالله ندیم کارشناس امور سیاسی افغان در این مورد دیدگاه دیگر دارد
و احتمالاً راه ها هموار شده، مسائل تکتیکی یا تکنیکی که در مذاکرات از اون آمرده میشه حل شده، احتمال رسیدن به توافق، احتمال سازش در این سفر، در این ملاقات ها وجود داره، چون که قبلاً زمین سازی در این سفر شده.
رفت آمد میان هیئت های پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان در حال افزایش یافته که روابط کابل و اسلام آباد اخیراً ظاهرا تیره به نظر می رسد و نیروهای دو طرف در امتداد خط دیورند رو در رو با هم درگیر شدند که تلفات نیز در پی داشته است. پاکستان نیز با تازگی عملیات گسترده ای را برای اخراج مهاجران افغان از آن کشور را اندازی کرده است. وزارت داخله پاکستان روز جمعه 18 اپریل با نشر اعلامیه گفته که از آغاز ماه اپریل تا کنون 85,000 افغان از پاکستان به افغانستان اخراج شدند.
همین حالا اشرف سادات کارشناس امور منطقه روی خط مستقیم تلفن با ماست. جناب سادات بسیار زیاد تشکر از حضورتان در برنامه. سفر دو هیئت پاکستان در کمتر از یک هفته به افغانستان زیر حاکمیت طالبان در میان سردی روابط دو طرف و ادامه روند اخراج ده ها هزار مهاجر افغان از پاکستان به نظر شما به چی معناست؟
با درود خدمت شما همکاران تکنیکی و مردم شریف و نجیب افغانستان. ببینیم، نگرانی های دو طرف باعث شده که پاکستان یک کم روی حل چالش ها تمرکز بیشتری داشته باشه. شما میبینیم که متاسفانه حالا ناامنی در منطقه روز افزون هست و خطر گسترش ناامنی ممکنه قسمت زیادی از پاکستان متحول بسازه در شرایطی که دشواری های سیاسی بسیار زیادی هم در درون پاکستان هست، اما حملات نیروهای مخالف دولت پاکستان روز افزونه و هر روز انگشت اتهام به طرف افغانستان دراز میکنه. بیشتر از سفرها بر ربط میگیره به مسئله حضور پایگاه های نیروهای مخالف و مسلح نظام پاکستان در داخل افغانستان که شما میبینیم هم در اعلامیه ها و هم در گفتگوهای خبری هفتوار سخنگوی دولت پاکستان و سخنگوی وزارت خارجه این موضوع انعکاس یافته. اما خب اینا کافی نبوده و اینها روی حل این مسئله تلاش میکنن که طالبان متقاعد بسازن تا رهبری جریان های مخالف پاکستان اینا تحت مدیریت زیادتر داشته باشم. من فکر میکنم متاسفانه بیشتر همین موضوع بحث ترانزیت و ترانسپورت و حل مهاجران شاید موضوعی بسیار کلان نباشه که از توی پاکستان نیاز به گفتگو با حاکمیت فعلی افغانستان داشته
جناب
باشه.
جناب سادات، ما هم میخواستم در مورد امی موضوع مهاجران از شما بپرسم. قسمی که در خبرها هم گفتیم، وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که امیرخان متقی در دیدار با اسحاق دار به خاطر اخراج پناهجویان افغان ابراز نگرانی عمیق کرده و گفته که اسلام آباد مانع نقض حقوق مهاجران شود. اما به نظر شما چرا پاکستان باید جدی بگیره؟
ببینیم، من فکر میکنم که پاکستان علاقه چندان در راستای گفتگو در باره مهاجرین متاسفانه نداره. ظاهرا اینا تصمیم خود گرفتن برای اخراج کتله‌ای مهاجران افغانستان به خاطر مشکلات بسیار جدی که در پاکستان از نظر اقتصادی به وجود آمده و اینها نگران اقتصاد خود هستند و فکر میکنن حضور جمعیت بزرگی از افغان‌ها هم ممکنه فرصت ها رو باید از اختیار مردم پاکستان و فکر نمی‌کنم به این زودی ها ما شاهد دیگرگونی مثبت در راستای انعطاف پذیری طالبا باشیم، ببخشید دولت پاکستان باشیم. و همین امروز که هیئت پاکستانی وارد افغانستان شده، گفته میشه 3400 مهاجر از مرز ترخم به گونه اجباری وارد افغانستان ساخته شده.
بله، قسمی که گفتیم حکومت طالبان میخواه که حکومت پاکستان مانع نقض حقوق مهاجران افغان شود، اما در درون افغانستان شماری از مهاجران با اشاره به محدودیت‌های شدیدی که از طرف حاکمان فعلی افغانستان بر مردم به ویژه دختران و زنان وضع شده، نگران هستند که با بازگشتشان به افغانستان حقوق اساسی شهروندیشان نقض خواهد شد. چقدر مهم است که خود حاکمان فعلی افغانستان هم بر رعایت حقوق مردم توجه بکنن؟
متاسفانه ما یک ساختار عقل کل در افغانستان داریم که به اراده جمعی پاسخگو نیست و واقعا خیلی از کسایی که در بیرون از افغانستان زندگی میکنن ترجیح میدم همون نان تحقیر پناهندگی رو بخورم، اما شرایط برای آموزش دختران و پسرانشان در همه فضای نسبتاً دموکراتیک آماده باشه یا موجودیت فضای آموزشی. شما میبینیم که در افغانستان متاسفانه فضای آموزشی وجود نداره، آزادی عمل وجود نداره، صدای مخالف وجود نداره، خانه و مسکن و کار و هیچ چیزی دیگه وجود نداره. از به هر طریقی هر کسی که در بیرون از افغانستان زندگی کرده، زندگی و یک معنای متفاوتی داشته که با این سختی ها و تنگناهایی که طالبا بر سر مردم فشار میارن اونا زندگی کرده نمیتونن. مطمئنن اینا نگرانی بسیار جدی از بازگشت خود دارن و بازم کوشش های سازمان ملل متحد و دیگه نهادها امیدواریم نتیجه بده تا حداقل در قسمت اخراج مهاجرین انعطاف پذیری به وجود بیایه. ظاهرا هنوز به افغانستان چیزی به نام ساختار زندگی وجود نداره که مردم بتونن به او باورمند باشن و برگردن.
بسیار تشکر از شما اشرف سادات، کارشناس امور منطقه با ما صحبت میکرد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. طوری که در خبرها هم گفتیم، امروز عمان میزبان دور دوم روم پایتخت ایتالیا میزبان دور دوم مذاکرات میان ایالات متحده و ایران در مورد برنامه هسته‌ای تهران بود. چند ساعت مذاکرات طول کشید و به اساس گزارش‌ها مذاکرات به پایان رسید و قرار است در هفته‌های آینده ادامه پیدا بکنه. همین حالا فرشته قاضی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اینجا با من در استودیو. فرشته جان، بسیار تشکر از حضورتان در برنامه. برای ما ابتدا بگوین که چه جزئیات تازه منتشر شده از مذاکرات امروز در روم؟
من هم سلام میکنم خدمت شنوندگان محترم شما. ابتدا درست گفتید، میزبان این مذاکرات عمان هست، محل مذاکرات در روم هست و طرف ایرانی به شدت اصرار داره روی اینکه میزبان و میانجی عمان هست، محل رو اون تعیین میکنه. مذاکرات همونطور که گفتید امروز تموم شد. از طرف ایران عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نماینده ایران بود در مذاکرات و از طرف آمریکا هم استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه که میزبان و میانجی هم وزیر خارجه عمان آقای بدر البوسعیدی بود که ایران خیلی اصرار داره، مقامات ایرانی، که تکرار بکنن که این مذاکرات غیر مستقیمه. در حین برگزاری این نشست امروز مذاکرات هم سخنگوی وزارت خارجه ایران اسماعیل بقایی در مصاحبه ای اعلام کرد که هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در سالن‌های مجزا هستند و وزیر امور خارجه عمان مدام بین دو هیئت از این اتاق به اتاق دیگه در رفت و آمد هست تا حالا گفته‌های اینها رو به هم دیگه برسونه.
چه تفاوت وجود داشت میان مذاکرات امروز و مذاکرات شنبه گذشته؟ بر اساس اطلاعاتی که از ایران منتشر شده، مذاکرات هفته گذشته هم غیر مستقیم بود.
طرف آمریکایی مدام در صحبت‌هایی که تو رسانه‌ها داره میگه مذاکره مستقیم با ایران، ولی طرف ایرانی مدام در رسانه‌ها میگه مذاکره غیر مستقیم با ایران. این هم باعث شده خیلی تو شبکه‌های اجتماعی کاربران ایرانی جوک بسازن، در این مورد ویدیوهای طنزآمیز تولید بکنن. اما هفته گذشته شنبه مذاکرات در مسقط پایتخت عمان بود، امروز در روم پایتخت ایتالیا بود. هنوز از جزئیات این مذاکرات چیزی منتشر نشده، از هیئت آمریکایی هنوز نظری نداده، اما عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته که مذاکرات رو به جلو هست. 4 ساعت مذاکره داشتیم در مورد یک سری اصول و اهداف، به یک تفاهم بهتر رسیدیم، قرار شده ادامه پیدا کنه، وارد مرحله بعدی یعنی کارشناسی بشه. و گفته که چهارشنبه هفته جاری مذاکرات فنی در سطح کارشناسان در عمان برگزار خواهد شد.
کوتا در مورد حضور رافائل گروسی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی در روم چقدر مهم است و چه اهمیت داره این حضور؟
دو سه روز قبل از این مذاکرات، یعنی روز چهارشنبه، آقای رافائل گروسی به تهران سفر کرده بود با عباس عراقچی وزیر خارجه و آقای اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار کرده بود. اونجا مشخصا در کنفرانس خبری گفته بود که خیلی مهمه که آژانس توی این مذاکرات باشه و قبل از سفرش به لوموند فرانسه هم گفته بود که هر گونه توافقی صورت بگیره بدون حضور آژانس یه تیکه کاغذ خواهد بود و آژانس باید نقش مستقیم ایفا بکنه. حضور همزمانش در اونجا که با وزیر خارجه ایتالیا هم امروز در روم دیدار کرده و اونجا هم از ایتالیا و از کسانی که دارن این مذاکرات رو پیش میبرن تشکر کرده، ولی به نظر میرسه که بیشتر تمایل داره به نقش فعالتر آژانس و اینکه آژانس از مذاکرات کنار گذاشته نشه.
بسیار جد تشکر از شما فرشته قاضی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی اینجا با ما.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. مؤسسه ماین پاکی MDC در افغانستان هشدار داده است که به دنبال بازگشت مهاجران افغان از ایران و پاکستان احتمال می رود آمار تلفات ناشی از انفجار ماین و مواد منفجر ناشده در این کشور افزایش یابد. شهاب حکیمی رئیس این مؤسسه بر رادیو آزادی گفت که هنوز هم حدود 1200 کیلومتر مربع زمین در 12 ولایت افغانستان با ماین آلوده است. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
در پی افزایش روند برگشت مهاجران افغان از ایران و پاکستان به مناطق مختلف افغانستان، مؤسسه ماین پاکی MDC در افغانستان هشدار می‌دهد که ممکن با جابجا شدن این مهاجران در ساحات پرخطر تعداد تلفات افراد ناشی از ماین افزایش پیدا کند. شهاب حکیمی رئیس این مؤسسه به رادیو آزادی گفت که هنوز هم تقریباً 1200 کیلومتر مربع در 12 ولایت افغانستان با شدت آلوده با ماین است. او میگوید که این ماین ها ماهانه حدود 50 قربانی بر جا میگذارد و احتمال می رود که با جابجا شدن مهاجران برگشته از ایران و پاکستان در مناطق مختلف تعداد تلفات ناشی از ماین افزایش پیدا کند.
چند وقت بود که مردم در قریجات خود بره، تعداد تلفات اتومات بالا میره و در این تلفات اطفال هم از دخترها و بچه ها شامل خاطر به خاطر اینکه مناطق مختلف افغانستان ماین داره که ساحاتش که قبلا سروی شده و مشخص شده و معلوم است، ولی ساحات زیاد دیگه در حدود 163 ولسوالی ما باید اونا دوباره سروی شوند، به اینکه در اونجا جنگ بسیار صورت گرفته و از ارنه و سلا به شمول ماین ها استفاده شده. بنان در اون مناطق خطرات بیخی زیاد است و سروی هم نشده.
این نگرانی در حال مطرح می شود که روند اخراج مهاجران افغان از ایران و پاکستان در چند ماه اخیر شدت گرفته و هزاران تن اخیراً به افغانستان بازگشتند. گفتنی است که بر اساس معلومات قبلی مؤسسه ماین پاکی MDC از زمان برگشت طالبان به قدرت در بیش از 3 سال بیش از 70% بودجه برنامه‌های ماین پاکی در افغانستان قطع شده که عمل شدن برنامه‌های ماین پاکی را با مشکل روبرو ساخته و نیاز فوری به ادامه کمک‌های جامعه جهانی به خاطر ماین پاکی وجود دارد. این در حالی است که در تازه‌ترین رویداد قماندانی امنی طالبان در بدخشان گفته که 6 کودک بر روز جمعه 29 عمل در ولسوالی تیزاب ولسوالی زیبا که این ولایت در نتیجه انفجار ماین کشته و زخمی شدند. در اعلامیه در این مورد سن این کودکان بین 9 تا 14 سال خوانده شده است. یک مسئول در شفاخانه ولایتی بدخشان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدایش نشر شود در یک پیام نوشتاری همچنان به رادیو آزادی گفت که 3 کودک در این رویداد جان باخته و 3 کودک دیگر زخمی شدند که
با شفاخانه ولایتی جهت تداوی انتقال داده شدند. در این حال شمار دیگر از قربانیان ما در افغانستان میگویند که پس از دست دادن یکی از اعضای بدنشان به اثر انفجار ماین حالا با مشکلات زیادی روبرو شدند. شریف الله سرپرست یک خانواده ده نفری که یک پای خود را به اثر انفجار ماین در ولایت خوست از دست داده است به رادیو آزادی گفت:
من در ولایت خوست به اثر انفجار ماین پای چپ خود را دست دادم. فعلا اینقدر مریض هستم که تداوی من غیر از هندوستان جای دیگر امکان ندارد. ماشت ندارم. وضعیت اقتصادی من بسیار خراب شده است. تمام وسایل خانه را فروخته و مصرف کردم. خانواده من بسیار با مشکل روبرو هست.
کمیته بین المللی صلیب سرخ دو هفته قبل در گزارش گفته که 564 مورد تلفات ناشی از ماین را در سال 2024 در افغانستان ثبت کرده که 434 نفر آنان کودکان بودند. همچنان دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در ماه گذشته گزارش داده که هر ماه بیش از 55 نفر در افغانستان به اثر ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده کشته و زخمی میشوند و در حال حاضر حدود 3.3 میلیون نفر در افغانستان در یک کیلومتری مناطق آلوده با ماین و مهمات منفجر ناشده زندگی میکنند. افغانستان در بیش از 4 دهه درگیر جنگ بوده که طرف‌های درگیر جنگ در کنار استفاده از سلاح‌های مختلف برای رسیدن به اهدافشان از این گزاری در مناطق مختلف نیز استفاده کردند.
از مسائل سیاسی و امنیتی که بگذاریم، در مورد ورزش در افغانستان مردم زیاد علاقمند ورزش هستند، اما چقدر به تأسیسات و امکانات ورزشی دسترسی دارند؟ حکومت ها چقدر در این بخش توجه کرده؟ شماری از مردم از حکومت میخواهند که برایشان تأسیسات و امکانات ورزشی فراهم کنند. بیایید بیشتر در این گزارش از سنا کاکر بشنویم.
سن زوانان لوزر سره ډیر مینه لري د ورزشی فعالیتونو لپاره ډیر محدود امکانات لري.
یک باشنده ولسوالی شینوار ولایت ننګرهار است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت در محله که زندگی می کند هیچ گونه امکاناتی برای فعالیت های ورزشی وجود ندارد.
ما با بسیار مشکلات مواجه هستیم. برای ورزش میدانهای ورزشی و وسایل نداریم. حمایت رسمی هم وجود ندارد. خواست ما از دولت، اداره های ورزشی و نهادهای خیریه این است که میدانهای ورزشی برای ما بسازند. لباسهای ورزشی و همچنان زمینی مسابقات و برنامه های آموزشی را مساعد سازند.
فرید فرارون یکی از باشندگان ولایت جوزجان به رادیو آزادی گفت:
ماموریت ورزشی ولایت جوزجان باید خیلی سعی تلاش بکنند، باید کمپ ها و استادیوم ها بسازند، محیط ورزشی را وسیع بسازند تا جوانان بتوانند با خیال راحت ورزش بکنند. جوانان و نوجوانان به ورزش خیلی علاقه دارند، اما مشکلات که دارند نمیتونن ورزش بکنن.
این در حالی است که به تازگی تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان گزارشی از فعالیت‌های 30 ساله ریاست عمومی المپیک، تربیت بدنی و ورزش را نشر کرد که در آن آمده پس از بازگشت طالبان به قدرت، ورزش از کابل، پایتخت افغانستان، به ولایات و از مرکز به ولسوالی‌ها و روستاها گسترش یافته است. در ادامه گزارش گفته شده است که مسابقات انتخابی فدراسیون ها در ولایات و ولسوالی ها برگزار شده و جشن های ورزشی نیز برگزار شده است. برخی ناظران ورزشی از این میان اسمت الله قادری این ادعاها را نادرست می داند و می گوید بیشتر فعالیت های ورزشی در روستاها و ولسوالی ها به تلاش های شخصی مردم و جوانان وابسته است. و به رادیو آزادی گفت:
قسمی که ما آگاه هستیم ورزش فعلا صرف در مرکز یا کمتون ورزش است و دیگه در ولایت محدود. دیگه این ورزش با کدام ولسوالی ایجا صورت نگرفته و ورزش هایی که صورت میگره در ولسوالی ها و در قصبات، این قسمی است که همی برادران ما که ورزشکار هستن و همچنان وطنداران ما که بعضی هایی که یک کمک یا اقتصادشان خوبتر است، یعنی میان یک کمتون سپانسر میکنن، مصرف میکنن سر زمین ورزشکارا. خود ورزشکارا از خود مصرف میکنن که نمی ورزش هم میگرن، میگن باش که می ورزش. از قریه و قصبات از ولسوالی ها بیخی محدود شده، کم شده و دیگه گم نشه، اما اثراتش باشه.
موضوع ساخت میدان های ورزشی برای کرکت در ولایت ها و ولسوالی ها را با سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، نیز در میان گذاشتیم. آقای سادات بر رادیو آزادی گفت که در سطح زون‌ها و برخی ولایت‌ها آکادمی‌ها و میدان‌های ورزشی ساخته شدند. ریاست عمومی المپیک تربیت بدنی و ورزش تحت کنترل حکومت طالبان همچنان از دستاوردهای خود در بخش‌های مختلف ورزشی نیز سخن گفته است، در حالی که محدودیت بر فعالیت‌های ورزشی دختران در میدان‌های ورزشی هنوز پابرجاست و تیم ملی کرکت زنان نیز وجود ندارد. رادیو آزادی.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به اسموسیس در حجرات نباتی صحبت های داشتیم. ما گفتیم که در حجره نباتی در پهلوی غشای حجروی به طرف خارج که است دیوار سلولوزی واقع است که در حجره نباتی نمک ها و دیگر مواد به شکل محلول موجود می باشد که اکثر این مواد در واکیول جابجا شده و چون حجره نباتی نیست غشای نیمه قابل نفوذ می باشه، وقتی که آب داخل حجرات میشه امی واکیول میپند ولی نمیترکد، چون که دیوار حجروی باعث از این میشه که جلوگیری کنه از اینکه حجره بترکد. بعد از راجع به اهمیت عملی اسموسیس صحبت داشتیم، گفتیم که انساج و حجرات نباتات و حیوانات به واسطه پرده پوشیده شده که نیمه قابل نفوذ می باشه که از این رو به خاطر فعالیت های زندگی اجسام زنده عملی اسموسیس خیلی مهمی باشه. بعد از راجع به انتقال فعال صحبت داشتیم که در برخلاف تفاوت غلظت حرکت و عبور مواد از غشای حجروی که با مصرف انرژی صورت میگیره، به نام انتقال فعال میباشه که غشای حجروی زنده میباشه و از پروتین نشه هم ساختنش میشده باشه. راجع به اندوسایتوس و اگزوسایتوس هم صحبت های داشتیم، گفتیم که اندوسایتوسیس یک عملیه فعال میباشه و زمانی که حجره از خارج یا یک توته مواد مثل پروتین با او روبرو میشه در غشای حجره پستی و بلندی پیدا میشه که دور و دور این مواد را به داخل حجره جذب میکنه و هر وقت که این مولکول ها جذب شده سخت باشه یه عمل را فاگوسایتوسیس میگه و هر وقت که مواد جذب شده مایع باشه یه عمل را پینوسایتوسیس میگه. بعد از راجع به اگزوسایتوسیس صحبت های داشتیم، ما گفتیم که در این عملیه زمانی که مواد ناهضم شده یه هم مواد فاصله از حجره خارج شوه یه حجره انتقال فعال را به کار میاندازه و غشای حجره مانند امی اندوسایتوسیس عملیه را اجرا میکنه که دی عملیه پوش یا هم لفافه مشابه به خریطه دور و دور توتی مواد را احاطه میکنه و او را به قسمت غذا میفرسته. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تا میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما متابولیسم حجره میباشه که فصل چهارم را شروع میکنیم و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 40 الی 46 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، متابولیسم چی میباشه؟ اجسام زنده به خاطر فعالیت های حیاتی خود مثلا نمو، تکثر و غیره به صورت دوامدار به انرژی ضرورت داره که او امی اجسام زنده انرژی مورد ضرورت خود را از غذا میگیره و موجودات زنده مختلف غذای خود را از طریق مختلف به دست میارن و غذایی را که اجسام زنده میگیرن در داخل بدن اونها مراحل مختلف کیمیایی را طی میکنه و تمام فعالیت های کیمیایی که در بدن موجودات زنده یعنی مثلا در حجره صورت میگیره به نام متابولیسم یاد میشه، یا هم به عبارت دیگر او تعاملات کیمیایی که در بدن موجودات زنده سبب تعمیر، تخریب، تولید، ترمیم و همچنان تکثر و تولید انرژی میشه به نام متابولیسم یاد میشه که متابولیسم دو قسمت داره، یکی قسمت تعمیری یا هم آنابولیسم، دیگری هم قسمت تخریبی یا هم کاتابولیسم که در آنابولیسم مولکول های خرد به مولکول های بزرگ تبدیل میشه و وظیفه از او ساختن مواد غذایی و دیگر مواد میشه که سبب تولید انرژی میشه و همچنان سبب ترمیم و تعمیر پروتوپلازم میشه که مثال از او در عملیه ترکیب زایی در نباتات میشه. برخلاف باز در کتابولیزم مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تجزیه میشه و در نتیجه انرژی تولید میشه که مثال از او عملیه تنفس میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به ترکیب زایی هم فتوسنتیز صحبت های می داشته باشیم که ترکیب زایی هم فتوسنتیز چی میباشه. خب شاگردان عزیز، تبدیل انرژی نوری به انرژی کیمیایی و ذخیره انرژی به نام ترکیب زایی میشه که شاگردان عزیز ترکیب زایی یا هم فوتوسنتیز از دو کلمه یونانی گرفته شده که فوتو به معنای نور و سنتیز به معنای ترکیب میباشه که ترکیب زایی یا هم فوتوسنتیز عملیه است که نباتات مواد خام یعنی مثلا آب و کربن دی اکسید را در موجودیت کلروفیل و انرژی آفتاب به شیره پخته یعنی قندها تبدیل میکنه که به عبارت دیگر شاگردان عزیز اگر خلاصه تر بگویم فوتوسنتیز عملیه است که نباتات انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل میکنه. انرژی کیمیایی که از شاگردان عزیز حاصله به شکل مواد خوراکی به وجود میاد که هم خود نبات و هم موجودات زنده از او استفاده میکنه و کلورفیل ذرات خرد سبز رنگی هم پیگمنت ها میباشه که در کلورپلاست موجود میباشه که کلورپلاست دو قسمت داره، یکی از استروما میباشه و دیگرش هم گرانا میباشه که کلورفیل انرژی آفتاب را جذب میکنه و انرژی را در گلوکوز میسازه و همونجا ذخیره میکنه که گلوکوز به نشسته تبدیل میشه که بعدا در ساختن مرکبات مختلف مثلا در پروتئین، شحم و دیگر مواد به کار برده میشه که در حقیقت شاگردان عزیز امین کلورفیل به حیث فابریکی ساختن مواد غذایی کار میکنه، یعنی فکر کنید مثل یک فابریکی ساختن مواد غذایی میباشه که شاگردان عزیز از اینکه نباتات مواد غذایی خود را خودشان میسازه به نام تولید کنندگان هم پرودوسر یا اتوتروف یاد میشه که او در موجودات زنده که مواد غذایی خود را خودشان میسازه و ساخته میتونن و از مواد غذایی استفاده میکنن به نام هتوتروف یاد میشه. البته این موجودات زنده که از مواد غذایی خودشان خود نمیتونن خودشان بسازن یا هتوتروف و امو موجودات زنده که میتونن که مواد غذایی خودشان بسازن به نام اتوتروف یاد میشن. خب شاگردان عزیز بعد از اومیم راجع به ساختمان برگ به ارتباط ترکیب زیایی صحبت های می داشته باشیم که شاگردان عزیز قسمت های مختلف نباتات وظایف مختلف را انجام می ده. مثلا در برگ نباتات و یا جاهای سبز و امی عمل ترکیب زیایی صورت می گیره که میم راجع به برگ یا هم لیف صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز برگ عموما رنگ سبز داره که رنگ سبز نسبت به موجودیت کلورفیل می باشه و ترکیب زیایی و تبخیر آب در برگ صورت می گیره که ساختمان داخلی برگ را می خوانیم که ساختمان داخلی برگ چی می باشه. هرگاه امی مقطع ارزان نی برگ با واسطه میکروسکوپ دیده شوه سه قسمت عمده دو دیده میشه، یکی اپیدرمیس، دیگه هم میزوفیل و سوم هم انساج انتقالی میباشه که در قدم اول اپیدرمیس آشنا میشیم که اپیدرمیس چیست. در سطح بالای شاگردان عزیز و همچنان در سطح پایانی برگ های امی اپیدرمیس دیده میشه و ساختمان بالای برگ به نام اپیدرمیس بالایی و ساختمان تحتانی از او به نام اپیدرمیس پایانی یاد میشه که در سطح پایانی از او سوراخ های به نام استوماتا وجود داره که دومیس استوماتا تبادله گاز ها اکسیژن و همچنان کربن دای اکساید و خیره آب از امین سراخ ها صورت میگیره که هر استوماتا توسط دو حجره که به نام حجرات محافظ یا هم گارد سل یاد میشه احاطه شده و وظیفه عمده اپیدرمیس که است حفاظت از برگ میباشه. خب ساختمان دومش میزوفیل است که میزوفیل انساج سبز رنگ است که در بین اپیدرمیس بالایی و پایانی واقع است و حجرات میزوفیل بالایی که است دراز به زاویه مانند میباشه که به نام پلاسیت یاد میشه که میزوفیل پایینی شکل اسفنجی را باز داره شاگردان عزیز که به نام میزوفیل اسفنجی یاد میشه. پالیسات زیر اپیدرمیس بالایی واقع است که قسمت اسفنجی از او زیر پالاسید واقع است. پالاسید و قسمت اسفنجی هر دو انساج پاریشمیایی می باشه و میزوفیل علاوه بر ترکیب زیایی در تبادل گازها و همچنان تبخیر آب هم کمک میکنه. خب قسمت دیگر از او به نام انساج انتقالی هم واسکولر بندلیت میشه که شاگردان عزیز رگبرگ وسطی و رگبرگ های کوچک را واسکولر بندل میگه که نزدیک اپیدرمیس بالایی یعنی زایلم و نزدیک اپیدرمیس پایینی یعنی فلویم انساج انتقالی میباشه که زایلم آب و منرال ها را از ریشه به برگ انتقال میده و فلویم شیره پخته شده را از برگ به قسمت های مختلف نباتات میرسانه. خب شاگردان عزیز بعد از اون میایم راجع به ساختمان کلورپلاست صحبت های می داشته باشیم که ساختمان کلورپلاست چگونه میباشه. در درس های گذشته شاگردان عزیز ما راجع به ترکیب زیایی خواندیم که در ترکیب زیایی در کلورپلاست که یک بخش پلاستید از صورت میگیره که کلورپلاست یک ارگانل میباشه که در حجره نباتی و بعضی موجودات زنده یک حجروی امی ساختمان کلورپلاست دیده میشه که هر کلورپلاست توسط دو پرده احاطه شده که در داخل کلورپلاست در ساختمان های به نام گرانا یک تعداد خریده ها پهلوی همدیگر قرار گرفته که هر خریده از او به نام تیلاکوئید یاد میشه که هر تیلاکوئید یا هم تیلاکوئید با واسطه یک پرده که مولکول پیگمنت در او جا به جا شده پوشیده شده که خالیگاه درون کلورپلاست با واسطه آب پر میشه و به این گونه شاگردان عزیز مولکول های انتقالی نیز در کلورپلاست جای دارن. خب بعد از اون میایم راجع به جذب انرژی نوری با واسطه نباتات صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز قسمت ها یا مراحل ترکیب زیایی و نظرتان چگونه است و چه قسم تشکیل میشه، تکمیل میشه و عملیت ترکیب زیایی در چند قسمت صورت میگیره؟ خب عملیت ترکیب زیایی دو قسمت داره، یکی از این تعامل روشنی میباشه یعنی لایت ریاکشن و نمی دومش تعامل تاریک میباشه یا هم دارک ریاکشن که تعامل روشنی شاگردان عزیز این تعاملات که هست در گرانا صورت میگیره، البته در گرانای کلورپلاست صورت میگیره که در این نوع تعامل انرژی آفتاب جذب میشه و به انرژی کیمیایی تبدیل میشه که در دوران این تعامل آب در داخل کلورپلاست با هیدروژن و اکسیژن تجزیه میشه که تجزیه امی که ذکر کردم ایره به نام فوتولیسیس یاد میشه. بعد از او گفتیم شاگردان، میگیم که شاگردان عزیز در ایجا کس اکسیجن به حس ماده اضافی حاصل میشه و هیدروژن در تعامل تاریک به کربوهیدرات تبدیل میشه. خب حالا میام راجع به تعامل تاریک صحبت می داشته باشیم که تعامل تاریک یا هم دارک ریاکشن چی می باشه. مرحله دوم که است، او البته مرحله دوم ترکیب زایی که است در سروماتای کلورپلاست صورت میگیره که در این مرحله انرژی کیمیایی حاصله کربن دی اکساید و هیدروژن را به کربوهیدرات ها و آب تبدیل میکنه که این مرحله به روشنی ضرورت نداره و برای ترکیب زایی بعض انزیم ها نیز ضرورت است که همین تعامل را دیگر هم سرعت ببخشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز یک فصل جدید را شروع کردیم، فصل چهارم، که موضوع درس امروزی ما متابولیسم کجرا بود. خب شاگردان عزیز، تمام فعالیتایی که در بدن موجود زنده صورت میگیره به نام متابولیسم یاد میشه که ما گفتیم که متابولیسم دو قسمت داره، یکی قسمت تعمیریش که به نام آنابولیسم یاد میشد و دیگر هم قسمت تخریبیش که به نام کاتابولیسم یاد میشد. که در آنابولیسم مولکول های خرد به مولکول های بزرگ تبدیل میشد و وظیفه عظیمی آنابولیسم ساختن مواد غذایی و دیگر مواد بود که سبب تولید انرژی میشد، ترمیم و تعمیر پروتوپلازم میشد. ولی برخلاف آنابولیسم، در کاتابولیسم باز مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تجزیه میشد و در نتیجه انرژی تولید میشد. خب بعد از راجع به ترکیب زایی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، گفتیم که فوتوسنتیز از دو کلمه یونانی ساخته شده که فوتو به معنای نور و سنتیز به معنای ترکیب می باشه، که ترکیب زایی هم فوتوسنتیز عملیه می باشه که نباتات مواد خام را که او آب و همچنان کربن می باشه و تمام باشه در موجودات کلروفیل و انرژی آفتاب به شیره پخته تبدیل یا هم به گلوکوز تبدیل می کنه که کلروفیل ذرات خرد سبز رنگ یا هم پیگمنت ها می باشه که در کلورپلاست موجود می باشه، که کلوروپلاست دو قسمت داره، یکی استروما و دیگری هم گرانا می باشه. که بعد از او راجع به ساختمان برگ هم صحبت کردیم که ساختمان برگ به ارتباط ترکیب زایی چگونه می باشه، که برگ است عموما رنگ سبز داره که امی رنگ سبز نسبت موجودات کلروفیل می باشه و ترکیب زایی و تبخیر آب داره امی برگ صورت می گیره. که ساختمان داخلی برگ را ما گفتیم که هر وقت ما امی مقطعی ارزانی برگ را با واسطه میکروسکوپ ببینیم، سه قسمت عمده او دیده میشه که یکی اپیدرمس می باشه، دیگر هم میزوفیل می باشه و دیگر هم انتقالی می باشه. که ما اپیدرمس گفتیم که در سطح بالایی و پایینی برگ ها دیده میشه و ساختمان بالایی برگ به نام اپیدرمس بالایی و ساختمان پایینی از او به نام اپیدرمس پایینی یاد میشه. و در سطح پایین از سوراخ های به نام استوماتا می باشه که هر استوماتا توسط حجره که به نام حجرت محافظ یا گاردسل یاد میشه محافظت میشه. بعد از اون راجع به میزوفیل صحبت های داشتیم، گفتیم که انساج سبز رنگ برگ می باشه که در بین اپیدرمس بالایی و پایینی واقع است و حجرات میزوفیل بالایی دراز و همچنان زاویه مانند می باشه که به نام پالیسایت میزوفیل یاد میشه و میزوفیل پایینی باز شکل اسفنجی را داره که به نام میزوفیل اسفنجی یاد میشه. بعد از راجع به انساج انتقالی هم واسکولر بندل صحبت های داشتیم که رگ برگ وسطی یا هم رگ برگ های کوچک را واسکولر بندل میگه که نزدیک اپیدرمس بالای زایلم و نزدیک اپیدرمس پایینی فلویم انساج انتقالی میباشه. بعد از راجع به ساختمان کلورپلاست صحبت های داشتیم که کلورپلاست یک ارگانیل است که در حجره نباتی و بعضی از موجودات زنده یک حجره میباشه، که هر کلورپلاست توسط دو پرده احاطه شده که در داخل کلروپلاست با ساختمان های بنام گرانا یک تعداد خریطه های پهلوی همدیگر قرار گرفته که هر خریطه از او بنام تایلوکوید یاد میشه. بعد از راجع به جذب انرژی نوری به واسطه نباتات صحبت کردیم که ترکیب زایی دو قسمت داره، یکی تعامل روشنی و یکی هم تعامل تاریکی. که تعامل روشنی این تعاملات در گرانایی کلروپلاست صورت میگیره که در این نوع تعامل انرژی آفتاب جذب میشه و به انرژی کیمیایی تبدیل میشه. ولی در تعامل ترکیب است که مرحله دوم ترکیب زایی میباشه که در استروماتای کلروپلاست صورت میگیره، که در این مرحله انرژی کیمیایی که حاصل میشه و کربن دی اکساید و هیدروژن را کربوهیدرات و آب تبدیل میکنه، که در این مرحله نیاز به روشنی هم نمی باشه، یعنی در ترکیب هم صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. میایم چند سوال برتان کارخانگی میتم که با استفاده از جلسه امروزی شما میتونین که این سوال ها را حل کنین. خب سوال اول عبارت است: متابولیسم را تعریف کنید. سوال دوم: آنابولیسم و کاتابولیسم چه فرق دارد؟ سوال سوم: ترکیب زایی را تعریف نمایید. و سوال آخری: ساختمان برگ به ارتباط ترکیب زایی هم ساختمان داخلی برگ را تعریف کنید. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی تان. امیدوارستم که جلسه امروزی برتان مفید تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سر مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. خب در جلسه قبلی مراجعه به کشف دی ان ای و ترانسلیشن صحبت داشتیم. ما گفتیم که بعد از سال 1866 میلادی در نتیجه تحقیقات مندل معلوم شد که موجودات زنده دارای فکتورهای ارثی هستند که به صورت مستقل بدون تغییر از یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا می کنند. بعد از در سالهای بعدی نوکلیک اسید در هسته کشف شد و بعد از در اوایل قرن 20 ثابت شد که فکتورهای ارثی یا هم جنها بالای کروموزوم ها موقع داره که در دهه 19 میلادی علمای وراثت فهمیدن که مواد ارثی باید حداقل دو خاصیت را داشته باشه، که یکی ازوی بود که امی مواد قابلیت جابجا نمودن معلومات ارثی زیاد را در خود داشته باشه و دیگر ازوی بود که یا باید بتانن که خودشان تکثر کنن. بعد از راجع به ساختمان مولکولی آر ان ای و دی ان ای صحبت داشتیم که دیوکسی ریبونوکلیک اسید یا هم دی ان ای و آر ان ای یا ریبونوکلیک اسید هر دو تیزاب های هستی هستن که نوکلیک اسید ها کسان مولکول های بزرگ هستن که از مولکول های کوچکی به نام نوکلیوتاید ساخته شدن. بعد از راجع به کشف ساختمان دبل هلیکس یا همزینه دینه صحبت های داشتیم که این در داخل دینه مقدار ادنین یا باتمین و مقدار گوانین با سیتوزین باید برابر باشه و دوم از این که ساختمان فضای دینه با یک ازینه تاب خورده ربریری رو قابل مقایسه است که دو با ازوی ازینه ازی با قند فاسفیت و پله های ازینه ازی با قلیوهای متقابل مشابه هستند. بعد از راجع به فرق دینه وارنه پرداختیم که فرق دینه وارنه بود که در بوره هاشان بود، یعنی در دینه قند عبارت از دیوکسیرایبوزیس و در عبارت از ریبوز می باشه و فرق دوم از یه بود که جمله پنج قلیوی سه قلیوی از یه بین هر دوشان مشابه می باشه، که بعد از فرق سه مشی بود که آرنه یک رشتوی است مگر دینه داره استخدمان مضاعف می باشه و فرق چهار مشی بود که آرنه نسبت به دینه خیلی کوچکتر می باشه. بعد از راجع به انواع آرنه صحبت کردیم که سه نوع آرنه وجود داشت، مسنجر آرنه، ریبوز آرنه و ترانسفر آرنه. بعد از هم راجع به کپی سازی هم نقل کردن دینه صحبت های داشتیم که میخانیکیت مولکولی دوچند شدن مولکول های دینه را به نام نقل کردن یا کپی کردن دینه می گویا که امی عملی کپی کردن انزیم هیلاکس می باشه که ساختمان زینه تاب خورده را باز میکنه و رابط هیدروژنی از همدیگر جدا میشن که بعد از باز شدن میترها دینه توسط پروتین های خاص احاطه میشه که ساختمان از او ثابت بمانه. بعد از راجع به ترانسکریپشن صحبت کردیم که ترانسکریپشن کلمه لاتین بوده که به معنای نسخه می باشه که دی عملیه مولکول دینه کاسته متکی به پلان و نقشه به منظور تولید مسنجر آر ان ای هدایت میشه. که بعد از راجع به ترانسلیشن صحبت کردیم که کلمه لاتین است که به معنای ترجمه می باشه که این عملیه در حقیقت عملی ساختن پروتین است که دو با اثر هدایت دینه امین اسید ها پولیپیتیت ها و همچنان پروتین ها ساخته میشن. بعد از رو شاگردان عزیز ما راجع به درسی که خواندیم دیروز ما تکرار داشتیم. خب شاگردان عزیز بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میام درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما انجینیری ژنتیک میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 36 الی 42 میباشه. خب میام درس امروزی را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، انجینیری ژنتیک چی میباشه؟ اگر چند دهه قبل گفته میشد که روز انسولین انسانی توسط باکتری تولید خواهد شد یا در جنهای بدن جنهای دیگر داخل خواهد شد که اصلا قبول کردن نمیتونستیم موضوع، اما امروز تکنیک های کشف شده که این کار ممکن میسازه. که شاگردان عزیز، در سال 1973 میلادی سنسدانان یک تجربه را اجرا کردند که مطالعات ژنتیکی را از بنیاد تغییر داد. یعنی این سنسدانان آر ان ای ریبوزومی یا هم ریبوزوم آر ان ای را از دینه یک نوع بقایا کاسته و در دینه باکتریای کولی یا هم ای کولی داخل کرد که در عملیه ترانسکریپشن ای باکتریای آر ان ای بقره تولید نمود که به این ترتیب به خاطر اولین بار یا برای اولین بار یک موجود زنده ترانسجن به وجود آمد، که ترانسجن به موجودات زنده میگفته میشه شاگردان عزیز که در جنوم خود جنهای بیگانه را داشته باشه، که تکنیکی که در او جنها را به خاطر می اهداف علمی تغمیته یا به عبارت دیگر عملیه که در او دینه یک موجود زنده به توته های کوچک تقسیم و به موجود زنده دیگر انتقال پیدا میکنه به نام انجینیری ژنتیک یاد میشه. خب شاگردان عزیزی بود انجینیری ژنتیک، میام راجع به تطبیق علمی ژنتیک صحبت میکنیم. خب شاگردان عزیز، تطبیق عملی ژنتیک در حقیقت از 10 الی 12 هزار سال قبل شروع شده، که زمانی که انسان ها زندگی کوچی و همچنان شکار حیوانات را پشت سر گذاشته و زندگی ساکن اختیار کرده بودند، به این وقت و به زر نباتات و همچنان تربیه حیوانات شروع کردند و نباتات و حیوانات را که حاصل خوب میدادند انتخاب میکردند، که هدف تمام از این کارها این بود شاگردان عزیز که بهتر نمودن حالت غذای انسان ها شد و تا این قرن بیستم که از این حالت دوام داشت، که واساس انتخاب تغییرات که بود یا تمامشان به وجود آمده توسط محتشان بودند که موجودات زنده دارای خواص مطلوب را با هم القا میکردن یا هم کراس میکردن که این یک انتخاب مصنوعی بود که در قرن 20 شاکران عزیز باز که معلومات راجع به ساختمان های ارسی زیاد شد، میتود های تربیه هم بهتر شدند که امروز به کمک های از این میتود ها ما جن تخنیک در جنوم موجودات زنده تغییرات هدفمند به وجود آورده میتونیم که زمان جن تخنیک از دهه 1960 وقتی که انزیم های قطع کننده یا هم قطع کننده دینه یا هم restrictions انزایم اختراع شدن یا شروع کردن که با کمک به انزایم ها که به نام قچی های مولکولی همیت میشه هر دو قطر دینه به توته های کوچک تقسیم میشن که توسط می توته ها زمینه کار عملی بالای دین این مساعد میشه که بعد از اینکه شاگردان عزیز کارهای عملی دیگه بخش به بسیار سرعت صورت گرفت که امروز جن تخنیک در پهلوی بخش های دیگر در زراعت دواسازی و طب انسانی و همچنان ساحه وسیع تطبیق داره که موضوع جن تخنیک از لحاظ اخلاقی سوالات زیاد ایجاد کرده که چطور از این تخنیک استفاده شوه. علت از این است که شاگردان عزیز که این تکنیک ژنتیکی در پهلوی فواید میتونه ضررهایی را هم به وجود بیاره و امکان استفاده غلط از او متصور هم متصور است. مثلا این تکنیک از یک طرف امکانات تداوی مریضی ها و همچنان ساختن دواهای جدید را هم به وجود میاره، اما در پهلوی از شاگردان عزیز امین این تکنیک امکانات به وجود آمدن حیوانات و نباتات را هم ممکن میسازه که میتونه به ضرر شبکه یا حداقل تخمین نتایج از او شده نمیتونه که از این سبب بخاطر تجربه ژن تکنیک در تمام مملکت کاستان قانون خاص وجود داره و کمیته های سنزنان قانوندانان و همچنان فلسفه و اشخاص مذهبی تشکیل شده که بالای فعالیت در قسمت جن تکنیک یا نظارت میکنن. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به تطبیق جن تکنیک در دواسازی صحبت میکنیم که یک مثال خوب در قسمت انتقال جن انسولین انسان به باکتریا میباشه که انسولین یک پروتئین یا هم هورمونی است که متابولیسم قند را کنترل میکنه که مریضان شکر یا هیچ انسولین تولید کردن نمیتونن یا هم بندازی کافی یا انسولین تولید کردن نمیتونن که این مریضان مجبور هستن که انسولین را از خارج بگیرند. یعنی پیش از اینکه به کمک انجینیر ژنتیک میتود امیتولید از کشا و از پانکراس گاو یا هم خوک انسولین به دست آورده میشد و استحصال انسولین توسط این میتود از یک طرف خیلی مشکل بود و دیگر هم به قیمت بلند تمام میشد و از طرف دیگر یا تقریبا 2% از مریضان در مقابل از یک عکس نشان میدادند که از زمانی که باز می زمینه انتقال ژن تولید کننده انسولین انسان به باکتریا مساعد شده، باکتری هایی که مذکور کسه قادر هستند انسولین انسانی تولید کنند که انسولین به بهای کم هم تولید میشه و همچنان داره کیفیت بهتر میباشه و بدین مناسب شرکون عزیز که تاثیر از او خوب میباشه و مریض مقابل از او حساسیت هم نشان میده. برای این کار باید توته های مسنجر رنه مربوطه که امی پروتین به کمک انزیم های قچی کننده از دینه یعنی حجرات انسانی جدا میسازن. این توته ها را در پلازمید یعنی که پلازمید عبارت از توته های دینه هستن که به صورت القوی خارج از دینه باکتریا موجود هستن یا می باکتریای کولی یا هم ای کولی داخل و بدن از این باکتریا تکثر میکنه که در جیان متابولیسم در پهلوی پروتئین های دیگر انسولین هم تولید میشه که بعد انسولین از پروتئین های دیگر جدا میشه و به خاطر تداوی مریض شکر استعمال میشه. خوش آمدید عزیز، بعد از میام راجع به استعمال جن تکنیک در بخش زراعت و مالداری صحبت می داشته باشیم. خوب شاکردان عزیز، در حوالی سال 1900 یک دهقان در جرمنی تنها به خاطر 5 نفر مواد غذایی مهیا می ساخت که در سال 1900 این تعداد به 64 نفر رسید که با او هم این تعداد کفایت نمی کرد تا می پرابلم های اندی مواد غذایی را مفوض سازه که تکنیک های جدید در بخش محصولات حیوانی و نباتی به ما امیدواری می ده که امی اندازه تولیدات دیگر هم اضافه خواهد شد که در نباتات برای جن تکنیک از یک نوع باکتری استفاده می شکی باکتریا از بخش های زخمی نباتات توسط پلازمید جن های بیگانه را داخل حجرات نباتی می سازه که جن های بیگانه در دینه نبات داخل می شه و نبات نمو میکنه که این عملیه با آسانی در پروتوپلاست نبات جان صورت میگیره که تحت شرایط مساعد که از این حجرات یک نبات نمو میکنه که جن های از این بیگانه است که از این متد میتونه در قسمت های مختلف استفاده شه، مثلا به میان آمدن نباتات که در مقابل شرایط ناگوار محیطی و همچنان آفات مضر مقاوم میشه یا هم اندازه فتوسنتز از باشه یعنی حاصل زیاد بتوه یا بعضی امین اسید های اضافی را هم داره باشه که و یه هم مقدار از او زیاد شبه یعنی بلند بردن کیفیت مواد غذایی می باشه. خب شاگردان عزیز، در حجرات حیوانی هم میتونه امین جن های بیگانه داخل شوه، به صورت تجربوی جن های هورمون های نموی موش بزرگ را به موش های عادی انتقال دادن که در نتیجه می موش های به وجود آمد که وزنشان دو برابر موش های عادی بود، یعنی جن هورمون نمو انسان را هم به خوک ها انتقال دادن و با وجودی که این خوک ها سریع تر نمو میکردن و وزنشان زیاد بودن، اما نقطه در بند سخان هایشان موجود بود که بعد از او باز در ماهی ها هم انتقال جن ها از یک ماهی به ماهی دیگر نسل های را به وجود آورد که سری نمو میکردن و وزن از او زیاد میشد. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به استعمال جن تکنیک برای انسان صحبت میکنیم که جن تکنیک ذاتا در بخش تشخیص مورد استفاده قرار میگیره که اگر سلسله قلوی جن ها که باعث بی‌نظم ژنتیکی میگرده معلوم شوه، میتونیم که از طریق سلسله قلوی های متقابل جن های تولید کننده امراض را پیدا کنیم که جن های سرطان سینه به این طریق در انسان معلوم شده میتونه که یک مثال دیگه استفاده از جن تکنیک در موضوعات جنایی همی باشه که از خون لاب دهن یا هم اسپرم انسان های مظنون دینی استخراج و مقایسه میشه که دینی هر انسان از دیگران فرق داره و همچنان طور که می نشان انگشت هم هر انسان از دیگر فرق داره، از می خاطر امی عملیه برای به نام انگشت نشان ژنتیکی همیت نکنن که همچنان به خاطر تشخیص مرض های ارثی خصوصا قبل از تولد طفل از این طریقه ها کار گرفته میشه تا در صورت امکان در قسمت تداوی از این اقدام شوه. و از طرف دیگر در قسمت مسائل حقوقی مانند معلوم نمودن پدر طفل در صورت دوا و همچنان از تکنیک های ژنتیکی از استفاده میشه که از جن تکنیک نه تنها در این قسمت تشخیص بلکه در قسمت تداوی هم کار گرفته میشه و تغییراتی که در مواد ژنتیکی غالبا باعث مریضی میگرده در این مریضی ها یا از طرف حجرات مواد ضروری تولید نمیشه یا هم مواد غلط تولید میشه که پس میتونیم توسط داخل نمودن جن های درست ما می مریضی را تداوی کنیم که اینطور تداوی را تداوی جن را به نام جن تراپی یاد میکنه که در حجرات جسمی یا صورت میگره و تغییرات از به نسل های آینده منتقل نمیشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میان راجع به تشخیص بی‌نظمی های ارثی و مشوره دادن صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، اکثر انسان ها میخواهند که اولاد داشته باشند، اما بعضا مریضی های ارثی دوا یا هم در نسل های قبلیشان مشکلات تصمیم گیری را به بار میاره که در بعض ممالک انستیتوت های وجود داره که به خانواده ها در این حالت مشوره میتن که در این مشوره شجره مریض مطالعه میشه که در پیشگویی مریضی نقش مهم داره که به خاطر این کار مهم باید ما بدانیم که بی‌نظمی به جن غالب یا جن مغلوب ارتباط داره و در شجره فامیلی کدام بی‌نظمی ها وجود داره که اگر بی‌نظمی ارتباط به جن های غالب و منشای اتوزمال یعنی جسمی داشته باشه و پدر و مادر صحت باشن پس اولادشان هم صحت به دنیا میای. اگر از والدین یکی از مریض و به خاطر می بی‌نظمی هتروزایگوز باشه پس 50% اولاد از مریض خواهد بود و اگر والدین هر کدام به خاطر می مریض هتروزایگوز باشن پس بر اساس قانون دوم مندل انتظار 75% اولاد مریض را ما خواهیم داشت که در یک حالت اتوزمال مغلوب میتونیم که والدین صحتمند اولاد مریض را به دنیا بره و در این حالت دادن مشوره مشکل میشه که به طور مثال مثلا میتونه هر دو جد یک جنهای مغلوب یعنی ای کوچک که باعث یک بی‌نظمی میشه داشته باشن که اینو ما در نظر میگیریم شاگردان عزیز که امی بی‌نظمی میتونه در کواسیشان هم دیده شد که اهمیت دادن مشوره و شناختن شجره خصوصا در بی‌نظمی هایی که توسط جنهای مغلوب انتقال داده میشه خیلی مهم است چون که تاثیر از میتونه بعد از اون به نسل های آینده ظاهر شد که قسمی که قبلا گفتم میتونه به کواسیشان انتقال پیدا کنه که این تاثیر در حالت هموزایگوز دیده میشه یعنی به صورت عمومی مشوره های ارثی در موارد ظلمی باشه. خب شاگردان عزیز، زن و مردی که در خویشاوندانشان مریضی های ارثی موجود داره یا هم خودشان به این مریضی های ارثی مبتلا میباشن یا مشوره های ارثی داده شون و زن و مرد با هم خویشاوند باشن، اگر زنی که چند بار به خاطر دلایل نامعلوم سقط کرده باشه و زنانی که قبل از حاملگی هم در جریان آن با شعاعات مانند شعاعات ایکس یا هم ایکس ری در تماس شده باشن یا دواهای خورده باشن که خطر مریضی های ارثی از او متصور میشه یا هم زنان حاملگی که عمرشان از 38 سال بلند باشه یا با مشوره های ارثی ضرورت دارن. خب شاگردان عزیز، این بود پایان جلسه امروزی ما که با پایان جلسه امروزی ما فصل سیوم را هم با پایان رسانیم. خب شاگردان عزیز، در پایان جلسه امروزی شما دو کارخانگی دانی، یک کارخانگی دانی است که سوال های فصل سیوم را در کتاب چهای تان حل کنین و کارخانگی دیگه ایمی باشه که چند سوال ما برتان میتونم. خب بارها ما برتان در جلسات بیولوژی تکرار کردیم که همی حل کردن سوال های فصل کستگ ای تمام جان برتان کمک میکنه تا به درک و فهم عمیقی همی فصل پای ببرین. خب کارخانگی اولتان خب سوال های فصل سوم می باشه و کارخانگی دیگه ایتان سوال های می باشه که ما از روی می جلسه امروزی برتان میتم. خب انجینیری ژنتیک چی می باشد؟ بگویید. سوال دوم، تطبیق عملی ژنتیک را تشریح کنید. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
زیر دیواره یارزو مردن، زیر دیوار آرزو مردم، زندگی چیست خونه دل خوردم، زیر دیوار آرزو مردم، زیر دیوار آرزو مردم. جام می سر کنیم، جام می سر کنیم، شب و سهر کنیم، غم دنیا را از سر ببر کنیم، همه دنیا را از سر ببر کنیم. بشکنیم با هم شیشه غم ها، تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. بشکنیم با هم شیشه غم ها، تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، همه دنیا را از سر بدر کنیم، همه دنیا را از سر بدر کنیم.